أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني اسرائيل. فلما كشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه اذا هم ينكثون. فانتقمنا منهم فاغرقناهم في اليم لانهم كذبوا باياتنا وكانوا عنها غافلين. فرعون و درباریان او و قبطی های همراه او چون به توحید ربوبی مؤمن نبودن از یک سو و به نبوت و رسالت موسی کریم سلام الله علیه معتقد نبودن از سوی دیگر، حوادث تلخ را به عنوان تطیر به موسی کریم و به همراهانشون نسبت میدادن. ذات عقدت اله بفرمود به این که اینها اولا انتقام الهی و اگر هم عنوان تیر داشته باشد، طائر و منشأ اصلی این غضب ها گرچه قهر الهی ولی سبب قریب اینها کفر و عناد شماست. طائر شما یعنی این نصیب تلخ، نه هر نصیب. این نصیب تلخ گرچه عند الله هست ولی من الله نیست، من انفسکم هست و شما نمیدانید. تعبیر دیگری که اونها داشتن گذشته از تطیر، آیات الهی را به عنوان سحر تلقی میکردن و موسی کریم سلام الله علیه میگفتن اونچه را که تو میآوری سحر است و ما هرگز ایمان نمیآوریم. این لجاج فکری اونها بود. در مقام عمل هم این لجاج را پیاده می کردن. نه تنها اون آیات الهی را سحر می دانستن، نه تنها می گفتن هر گونه سحری بیاری ما ایمان نمی آریم، هر گونه عذابی را هم که ذات اقدس اله به عنوان تذکر و تنبیه برای اینها مقرر می کردن ایمان نمی آوردن. هم در برابر اون معارف الهی به معجزات و بینات می گفتن مهما تأثنا بهی من آیتن لتسحرنا فما نحن لك بمؤمنین. اون عصا را سحر می دونستن، ید بیضا را سحر می دونستن و معجزات دیگر را سحر می دونستن. هم این انتقام های الهی که معجزات موسی کریم سلام الله علیه هست، اینها را هم ایمان نداشتن. فارسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم. اینا آیات مفصلات. گرچه هر موجودی در عالم خلق می شود آیه الهی سفر عرض آیاتم در موقنین وفی انفسکم افلا تبصرون. هیچ چیزی نیست که نشانه خدا نباشد، اما نشانه نبوت و رسالت الهی باشد باید خرق عادت باشد، وگرنه هر موجودی نشانه، برای اینکه هیچ موجودی هستی را از خود ندارد. موجودی در عالم نیست که آیه حق نباشد. افر ارض آیاتون به موقع نیستی انفسکم افلا تبصرون. هر که در آسمان و زمین هست، هر که در آفاق و انفس هست آیه الهی. اما بخواهد آیه نبوت و رسالت و ولایت امثال ذالک باشد باید خرق عادت باشد. فرمود اینها آیات مفصل است که گذشته از اینکه از جهت عمومی آیه حق است، از جهت خصوصی آیه وحی و نبوت و رسالت موسی کریم سلام الله علیه است. باز اونها استکبارشون را ادامه میدادند و همچنان مجرمانه به سر می بردند. پس تکبروا و کانوا قوما مجرمین. پس هم درباره اون آیات اولی نظیر عصا و ید بیضا و مانند اون می گفتن مهما تأتنا بهی من آیتن لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنین، همین آیات تنبیهی و انتقامی را سحر تلقی می کردن و ایمان نمی آوردن. هم می گفتن فما نحن لك بمؤمنین، هم روی این لجاجشون عمل می کردن فستک بر و خان و قومن مجده امدان است که این که ذات اقدس اله فرمود و لما وقع علیهم الرجز وقتی عذاب الهی می آمد اینها به موسی کلیم مراجعه می کردن و تعهد می سپردن که اگر این عذاب برداشته بشود ما دو تا کار می کنیم، هم از نظر فکری معتقد و مؤمن می شویم، هم از نظر سیاسی و اجتماعی بنی اسرائیل را آزاد می کنیم و بعد نقض پیمان می کردن. این بعد از اون عذاب پنجگانه نیست، بلکه بعد از هر کدام از اونها این تعهد را می سپردن. ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك. این رجز ظاهرا الف لام مش الفام عهد است، شامل این عذاب پنجگانه خواهد بود، گرچه آیه در مقام حصر نیست که فقط همین پنج عذاب بود ولا غیر، ممکن است عذابهای دیگر هم نازل کرده باشد و آیه نفرموده باشد، لکن این کلمه رز که ما الله به الف لام عهد است و الف لام شم ظاهر عهد است به طور مسلم این عذاب های پنجگانه را شامل می شود، ولی ممکن عذاب دیگری هم مشمول رز باشد. و لما وقع علیهم الرجز یعنی این عذاب های پنجگانه، اونا به موسی کریم مراجعه می کردن و تعهد می سپردن. معناش این نیست که بعد از این عذاب پنجگانه پناهنده می شدن، بلکه ظاهرش این است که بعد از هر عذاب موسی کریم پناهنده می شدن. در بعد از طوفان این تعهد را سپردن، بعد از جراد این تعهد را سپردن، بعد از قمل و همچنین بعد از زفاده و بعد از دم. مطلب دیگر اون است که این ملخ را که جراد گفتن برای اینکه این بوته، این ساقه، این خوشه، این شاخه طوری مورد تهاجم این حیوان قرار میگیرد که از پوست و برگ مجرد میشود، چون تجرید میکند از این جهت میگن جراد. و اون گیاهی که ملخ او را از بین ببرد یعنی پوستش و برگش رو بخورد و او رو لخت بکند میگوین نبتون مجرود، یعنی ملخ زده دیال مجرد شده. خب این خاصیت ملخ. اون وقت اگر همه باشد معنیش این است که اینها توان تحمل اونها را داشتن، در حالی که هیچ کدام از اینها تحمل پذیر نیست. هر عذابی که بیاید طبع انسان التجاء است. این چیه نیست که عذاب اول تحمل کردن، بعد عذاب دوم تحمل کردن، بعد عذاب پنجم ملتجه شدن. هیچ کدام از اینها تحمل پذیر نیست. این هم که معترف و مرفه بودن. یه امت عادت کرده به رفاه، این اصلا قابل قبول نیست برای او که مدتها صبر بکند و منتجه نشود. طوفان را ببیند، گرانی و قحطی را ببیند و هیچ مراجعه نکند. هم اینها اهل تحمل نبودند، هم تناسب و موضوع ایجاب میکند که بعد از هر حادثه تلخی اینها به پیغمبر الهی اون اصل مراجعه بکند. ولما وقع علیهم الرجز یعنی کلما وقع علیهم الرجز قالوا یا مستدعا لنا ربک. مطلب دیگر اون است که اینها چون روح توحید نداشتن یا اون فطرت توحیدی را مستور کردن، وقتی عذاب ببینن به این واسطه ها مراجعه میکنن نه به مبدع واسطه. قبلا هم به عنوان شاهد ذکر شده است که جهنمی ها وقتی عذاب الهی را از نزدیک لمس میکنند و معذب میشوند به مالک سلام الله علیه که مسئول دوزخ است مراجعه میکنن، بگن یا مالکو لیغز علینا ربو، از خدا بخواه که جان ما را بگیرد. دیگه نه به خدا مستقیما مراجعه میکنن، نمیگن ربنا. حالا گروهی هم البته میگن ربنا ابصرنا و سمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا همین گروه هستن بعد از رنجهای فراوان یه همچه ندایی میدهن. بالاخره انسان عنود در جهنم هم اون لجاجتش رو حفظ میکنن. خب اینا باید به ذات اقدس اله مراجعه کنن، بعد هم اگر هم به مالک سلام الله علیه مراجعه میکنن باید بگن از خدای ما بخواه، از خدای همه بخواه، نه از خدای خودت بخواه. نه وقتی که
کسی قائل به ربوبیت باشد او رب العالمین است دیگر، معتقد است که همه کارها به دست رب العالمین است. اگر همه کارها به دست رب العالمین است خب از همون میبرند. خب ولما وقع علیهم الرجز قالوا یا مصدع لنا ربک بما عهد عندک. این بما عهد عندک همون طوری که مرحوم امیر اسلام و دیگران احتمال دادن دو وجه درش ذکر شده است. وجه اولی است که خدا به تو اعلام کرده است این تعهد را از طرف خدا داری، این عهد خداست که هر وقت بندگان به وسیله انبیا و اولیا به خدا مراجعه کنند خداوند مشکل اونها حل این تعهد. وجه دیگر آن است که این بابای قسم باشد، یعنی اون مقام نبوتی که عهد الهی است پیش توست تو را به مقام نبوتت سوگند که مشکل را حل کن، چون نبوت، رسالت، خلافت، ولایت همه اینها عهد الهی است که فرمود لا ینال و عهد ظالمینه، که این عهد فاقل ینال است، عهد من باید برسد. مردم که دسترسی به عهد الهی ندارند، عهد و فیض و مقام باید از بالا بیاد. لا ینال و عهدی از ظالمینه، کی میشه مفعول، عهد میشه فاعل. قال من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. خب اینها عهد الهی و عهد الهی باید برسد. این چه نیست که اینا کسبی باشه. الله اعلم حیث یجعل رسالته، این جعل نبوت، جعل ولایت، جعل رسالت، جعل امامت، جعل خلافت، اینا یه مقام جعلی است. انسان کسب بکند با تلاش و کوشش پیغمبر بشود، امام بشود، رسول بشود، شدنی نیست. باید آمادگیش رو داشته باشد تا ذات اقدس اله کرا خواهد و لطفش بکی باشد. خب پس هم میتواند بابای سوگند باشد، هم میتواند سبب باشد به سبب اون عهدی که ذات اقدس اله با تو در میان گذاشت که اگر بندگان شما را مجاری فیض قرار بدن به خدا متوسل بشون از راه شما مشکلشون حل میکنی، یا نه سوگند به اون عهد نبوتی که پیش شماست. قال یا مصدع لنا ربک به ما عهد اندک که لئن کشفت عنا الریز. بازم موسی را منشأ کشف ریز میدانن، تو اگر با این کار مشکل ما را حل کردی، این ریزهای پنجگانه یکی پس از دیگری که حادثه اتفاق افتاد هر کدام از این ریزها را، یا اگر ریز دیگری هم بود مشمول همین ریز است، عنوان جامع ریز شامل او میشود، اگر این را برطرف کردید ما هم از نظر عقیده به تو ایمان میاریم، هم این بنی اسرائیل را که به بردگی گرفتیم آزاد میکنیم. اولین پیشنهاد موسی کریم سلام الله علیه این بود که به خدا ایمان بیاورید، یک، بعد ان ارسل معی بنی اسرائیل، دو، این بنی اسرائیل اینها به بردگی گرفته بودن، یه مزد کم به اینها میدادن و همه منافع رو خودشون تصاحب میکردن، که مرشود مبارک موسی کریم سلام الله علیه فرمود تلک نعمت تمنها علی ان عبدت بنی اسرائیل، تعبید کردی اونها رو به بردگی گرفتی. خب این دو تا کار رو از اول وجود مبارک موسی کریم از اینا خواسته بودی که اعتقادی که هم مسائل سیاست و اقتصاد که اینا رو در کسبشون آزاد بگذار، در مسائل اجتماعی هم آزاد باشن. اونا تعهد سپردن لنؤمنن لک، یک، برای نرسلن معک بنی اسرائیل، دو، هر دو رو هم با لام و نون تأکید ثقیله و امثال ذلک یاد کردن. اونگاه ذات اقدس اله فرمود فلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغوه، ما هر کدام از این عذابها را تا یه مدت معینی برمی‌داشتیم. عذاب به نحوه ابد قطع نشد بلکه محدودا قطع شد. این یک، این پنج عذاب در پنج مقطع آمد و در پنج مقطع هم قطع شد، به طور ابد قطع نشد. قطع این عذاب و کشف این عذاب تا مدت معین بود. در تمام این مدتی که ما عذابها را برمی داشتیم اینا پیمان شکنی می کردن. ملاحظه فرمایید که فرمود کشف عذاب تا مدتی بود، نه عذاب تا مدتی ادامه می داشت. آغاز کشف مشخص بود، پایان کشف مشخص است، نه آغاز کشف. معناش این نیست که تا فلون وقت این عذاب ادامه دارد ما از فلون وقت عذاب را برمی داریم، تا معناش این باشد که رفع عذاب زمان معینی دارد و خود عذاب امتداد دارد تا زمان معین، که اونا نتوانن بر تصادف هم بکنن بگن خود به خود رفع شد، بلکه چون موسی کریم فرمود این عذاب هست تا مثلا یک هفته یا یک ماه، در فرون تاریخ عذاب گرفته می شود. اگر موسی کریم بفرماید این عذاب ادامه دارد در فرون تاریخ عذاب برداشته می شود، این برای رفع تصادف خوبه، اما این معنیش نیست که عذاب ادامه دارد الی اجل هم بالغو، لیکن آیه این است که کشف عذاب الی اجل هم بالغو است، نه امتداد عذاب، رفع عذاب تا مدت معینه. خب بنابراین این عذاب را بر می داشت تا یک ماه، تا 20 روز یا تاریخ معین، و در تمام این مدتی که عذاب برداشته می شد اینا شروع می کردن به پیمان شکنی. فلما کشفنا عنهم الرجز، یعنی کلما کشفنا عنهم الرجز، اگر اون کریمه لما وقع علیهم الرجز به این معناست که کلما وقع علیهم الرجز قالوا یا مستدع لنا ربک، اینجا هم معنا چنین خواهد بود که کلما کشفنا عنهم الرجز الى اجل هم بالغو فاذا هم ینکثون، هر وقتی که عذاب رو برمی داشتیم اینو نقض عهد می‌کردن. خیلی فرق است بین این که ما بگوییم موسی کریم سلام الله علیه به اینها می‌فرمود که عذاب در فرون تاریخ برداشت می‌شود، یعنی عذاب ادامه دارد تا اون تاریخ، از اون تاریخ به بعد عذاب گرفته می‌شود، یا نه کشف عذاب تا تاریخ معینه که ظاهر آیه اینه. خب پس کلما وقع علیهم الرج، هر وقت مشکلی پیدا می‌کردن به موسی کریم مراجعه می‌کردن، هر وقت ما عذاب را از اینها برمی داشتیم شروع می‌کردن به پیمان شکنی. پس کلما کشفنا عنهم الرج الى اجل هم بالغو، در تمام این مدت فیضان بیان کسون، کارشون این بود حداقل 5 بار ما آزمودیم اینها را. فلما کشفنا عنهم الرجز اذا اجرنهم بالغو اذا هم ینکثون، همین که عذاب برداشت میشه شروع میکردن پیمان شکنی. در جریان کسانی که سوار دریا میشدن احساس خطر میکردن، به خداوند پناهنده میشدن که اذا رکبوا فی الفلک دعوا الله مخلصین له الدین فلما نجاهم الی البر اذا هم مشرکون، اون درباره اصل توحید بود، یعنی وثنیین حجاز اصلا خدا را قبول داشتن، لکن وقتی خطر احساس می شد این غبارها زدوده می شد غبار شک، و ذات اقدس اله را می خواندن و با اخلاص هم می خواندن. خدا قرآن کریم روی اخلاص ایناست همه گذارد، نه دعو الله ظاهرن بلکه دعو الله مخلصین له الدین، چون فطرتشون ظهور می کنند. خاصیت خطر آن است که گردگیری میکند، نه چیزی به انسان میدهد، گردگیری میکند، اون آینه شفاف خدا را نشون میدهد. مؤمنان با اخلاص هم میخوانند و قرآن کریم هم روی اخلاص اینا صحه گذاشت، نفرمود اینا منافقان هم میخوانند، دعو الله مخلصین له الدین. اما وقتی به ساحل آمدن هم اون غبارها دوباره جلوی بینش توحیدی رو میگرفت. اما قبطی ها و آل فرعون اینطور نبودن، اینها اولا به موسی کریم مراجعه میکردن نه به الله، و اون استکبارشون هم بود، برای اینکه قرآن کریم در همون حال دارد که اینها فستک برو بکان و قومن مجرمین، این هم نقض عهد میکردن. دیال حجت خدا بالغ شد، حجت علمی خدا بالغ شد رو اون برهان فلسفی و کلامی که ربنا الذی اعطی کل شیء خلقه و ثم هد، و براهین دیگر گفت رب العالمین است، هر چیزی را او آفرید، و براهین معجزه روشنی آوردن که جریان عصا باشد، اینها برهانان من رب بودن و قرآن کریم از اونها به عنوان سلطان یاد می کند، برای اینکه معجزه مسلط بر وهم است، مسلط بر خیال است، مسلط بر پندارهای دیگران است، اگر چیزی مسلط بود بهش می‌گن سلطان، برهان را که سلطان میگوین چون مسلط بر وهم و خیال است دیگر، عقل مسلط بر وهم و خیال است. خب این معجزات را آوردن از راه حکمت و موعظه و جدال احسن وارد شدن، هیچ اثر نکرد. پس راههای علمی را موسی و هارون سلام الله علیهم پیمودن و در فرعون اثر نکرد. راه های عملی را هم پیمودن، چه تشویق چه تهدید اثر نکرد. این خطرها را یکی پس از دیگری ذات اقدس اله اعمال کرد، اثر نکرد. تضرع و ناله های مقطعی اینها را هم ترتیب اثر دادند. 5 بار عذابهای گوناگون آمد و رفت و خداوند برداشت اثر نکرد. اونگاه فرمود فنتقم نامن هم، ما نعمت را دامنگیر کردیم. در برابر نعمت اون حادثه که پیش می آید اگر به حال انسان گوارا باشد، به حال انسان ملایم باشد، نرم باشد، به حال انسان نعومت یعنی نرمی میگن نعمت. اگر درشت و خشم باشد، به حال انسان سازگار نباشد، میگن نقمت. انتقام هم از همین بابه. این بچه شیری که تازه به دنیا آمده است، پوست بدنش نرمه، میگن نعومت. خد او و صورت او نعومت دارد، نرمه. اون چرا که ملایم است، نرم است، میگن نعمت. و اگر خشم باشد میشه نقمت. همون فنتقم نامن هم و نحوه انتقام هم این است که فاقررنا هم فلیم، اینا رو جختی دریا. حالا باید تو بحث های بعد روشن بشود که منظور دریاست یا نیل است. و اون رود عظیم نیل را چون عمیق هستم یم میگویم. این یم الا و لابد به معنای دریاست، یا نه اون رود عظیم نیل را هم چون عمیق است یم میگویم. این باید تو بحث های بعد بیاید. در قرآن کریم تعبیرات متعددی دارد که ما اینا رو دریا ریختیم. نوزنا فی الیم فغشیه هم یلیمه ما غشیه هم، یا نه هر آب عمیقی را هم یم میگوین. فانتقمنا منهم فاغرقناهم فی الیم. و سبب انتقام هم بود که و انهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین. اینا آیات ما را تکذیب کردن، نه تنها آیات تکوینی را که سراسر جهان آیه توحید است، بلکه آیات خاصی را که ما به صورت روشن به وسیله موسی و هارون سلام الله علیهما به اینها ارائه کردیم تکذیب کردند. در قرآن کریم چند جا آیه به عنوان بیان یاد شده است. یکم جریان مکه است که بود فیه آیاتون بیناتون مقام ابراهیم. اصلا صاحب خانه در مکه میخواد خودش نشون بده. اینجور آیات الهی در اونجا روشن است. فیه آیاتون بینات، خیلی روشنه مقام ابراهیم. یکی هم در جریان موسی کریم سلام الله علیه که 9 آیات بینات که خیلی علنی روشن است. این آیات اینا تکذیب کردن، کذب و آیاتنا و کانو عنها غافلین. این غفلت وقتی بعد از تکذیب یاد شد معلوم شد که تغافل عمدی است، غفلت مصطلح نیست. یه وقت انسان غافل است، غافل که مؤاخذه نمی شود. به قرینه این که تبود اینا تکذیب شدن برمش التفات داشتن، 1 حجت خدا با اینا بالغ شد، 2 اینا عالمن آمدن تکذیب شدن، 3 پس اگر غفلت است تغافل عمدی است، 4 وگرنه خدا برای غفلت کسی رو مؤاخذه نمی کند که. و کان آنها غافلی. در جریان تیاره روایات ما تطیر را امضا نکرده است، ولی تفعل را امضا کرده است که تفعلوا بالخیر ولا تجدوا. این چون روح امید و نشاط مانند اون احیا میکند، این رو امضا کرده است. چیز بدی نیست، چیز خوبی است. مطلب دیگر اون است که درباره قرآن شریف گفتن تفعل نزنید، قرآن فالنامه نیست، استخاری حساب دیگری دارد. کسی بخواد ببیند که در این تجارت سود میبرد یا نه، اگر خوب آمد خیال نکند که یعنی در این تجارت سود ببرد، در این کار برش خوب است، برو بحث به ظاهر ضرر بخورد. اصلا تک رهو شعن و خیر نکن. قرآن فالنامه نیست، تفعال به قرآن منحیست. روایاتش هم مرحوم محدث قومی تو صفحه نقل کرده است. استخاره به قرآن مطلب دیگری است که مرحوم صاحب عروه در اون مقدمه بحث حج قد ما روایت قوی درباره استخاره نداریم، روایت استخاره هم ضعیفه. اون چی که مهم است مسئله استخاری این طلب خیری است که از دعاهای نورانی صحیفه سجادی است. انسان یک کار رو بخواد انجام بدهد، حالا برش روشن شد، مسلم شد، کار خوب است و تصمیم گرفته میخواد انجام بدهد، شایسته است اون دعای استخاره را بخواند، از خدا خیر بخواهد، بعد وارد کار بشود. اون که نور است اون دعای استخاره است که اول دعا میکند خدای خیر مرا در این کار قرار بده، خب فرض آن است که تفعل ممزاز اما تطیر منهی نهیم شده. مثلا بعد اینکه تعبیر به طایر فرمود، این هم شاید از قرین مشاکله باشد. سوم آن است که گناهان چند قسم است. از این نحو گناه پیداست که باعث طوفان، جراد، قمه، زفاده، افدم و مانند آن می شود. در اول سوره مبارکه نساء مانند آن گذشت که بین اعمال مردم و حوادث روزگار یه ارتباط مستقیمی است. قرآن کریم هم بین اعمال نیک و نعمتهای الهی رابطه برقرار کرد، هم بین اعمال بد و حوادث تلخ رابطه برقرار کرد. کلو ان اهل القرآن آمنوا و تهول فتحنا علیهم برکات من السماء بالارض ولكن كذبوا فاخذنا، یا بلو انهم اقاموا التوراة والانجيل بما انزل اليهم من قبلهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم منهم امه مقتصده و كثير منهم ساء ما كانوا يعملون. از دو طرف رابطه است. تو این دعای نورانی کمیل هست که اللهم اغفر لي الذنوب التي تغيرني. این ذنوبی که تغییر و نعم نمونهاش در این بخش از سوره اعراف آمده. کدوم گناه هست که نعمتها را تغییر میدهد؟ خب آل فرعون متنعم بودن، سرزمین پهناور مصر اصولا سرزمین کشاورزی است، هواش هم که ملایم است، آبش هم فراوان، زمینش هم زرخیز، ولی شده لقد اخذنا آل فرعون بسنین و نقص من الثمرات. و همه اینا که آمدن به تعبیر برخی از مفسران زرع و زرق، زرع با رازا یعنی کشاورزی، زرق با سادزاد یعنی نامداری. پستان این حیواناتشون خوش شد، خوشه زراعتهایشون هم خوش شد، اینها آسیب رسوند. خب این که فرمود اللهم اغفر لی از ذنوب التي تغیر نعم، نحوه تغییر نعمت هم مشخص می شود. گرچه یه وقتی هم بحث شد که مرحوم فیض رضوان الله در کتاب شریف وافی جمع کرده روایاتی را که دلالت میکند به اینکه کدوم گناه هست که تحب سدعا، کدوم گناه هست که تقطع الرجا، کدوم گناه هست که تنزل البلا، کدوم گناه هست که تغییر النعم، اینا را مشخص کرده در یه بابی. بخشی از اینها در جلد دوم اصول کافی هست، ولی ایشون در وافی نوع روایاتی که مشخص میکند اون گناهانی که نعمت عوض میکند، دعا را حفظ میکند، بران نازل میکند، حیثیت سهل میکند، اینا را مشخص کرده. ولی نمونهاش در این بخش از سوره مبارکه اعراف آمده. خب الان بحث مهمی که در پیش داریم این است که فرمود در آیه 137 همین سوره مبارکه اعراف و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي بارکنا فیها و تمت کلمت ربک الحسنی علی بنی اسرائیل و ما صبروا و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون. در این آیه چند مطلب است. مطلب اول اینه که ذات اقدس اله برابر اون اصل کلی که در آیه 128 همین سوره اعراف گذشت که موسی کلیم فرمود زمین مال خداست، هر که را مصلحت بداند ارث میدهد، شما اگر صابر و مستعین باشید، از خدا کمک بخواهید و بردبار باشید، زمین را ممکن است به شما ارث بدهد، چون بر عاقبت المتقین. اینجا دارد انجاز وعده الهی را بازگو میکند که خدا به وعده خود عمل کرده است. همود و اورثنا القوم الذین کانوا یستضعفون مشارق الارض و مغاربها، همین بنی اسرائیل محروم را که مستضعف بودند و استضعاف اینا هم ادامه داشت، اینا مستضعف در عرض بودن سالیان متمادی، قوما منهم یستضعفهم یستضعف ابناهم مانند آن، ما مشرق و مغرب اون سرزمین پربرکت را به اینا ارث دادیم. آیا منظور مصر و شام است یا خصوص شام است یا خصوص مصر؟ در جریان شام اونجا که آیه سوره مبارکه اسراء که در سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا له، نشون میده اون سرزمین سرزمین پر برکت. خب اما درباره مصر هم همچی چیزی هست که پر برکت است یا نه، این یک باید بحث بشه. مطلب دوم آن است که وعده‌ای که خداوند به وسیله موسی کریم بنی اسرائیل داد که ان الارض لله یورثها من یشاء، بعد هم وجود مبارک موسی کریم را تصمیم کرد به عز خدا فبود عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، نشون میداد که سرزمین مصر از طرف اینها بعضی که از دریا گذشتن، از نیل گذشتن، چگونه دوباره به مصر برگشتن. چه به مصر برگشتن؟ خروجشون از مصر به وسیله معجزه الهی بود که فضر به عصاش البحر بود. اینا چندین سال در اون سرزمین سرگردان بودن. آیا در زمان حیات موسی کریم سلام الله علیه به مصر برگشتن؟ یا بعد از ارتحال موسی و هارون سلام الله علیه ما به مصر برگشتن؟ آیا اینها به مصر برگشتن یا فرزندان اینها به مصر برگشتن؟ اینا مطالبی است که این آیه عهده‌دار اونهاست. و اورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض و مغاربها التي باركنا فيها. البته وجود مبارک سلیمان و داوود سلام الله علیهما بر اون فلات وسیع حکومت کردند. مانو بعد از مدت‌های فراوان که موسی و هارون سلام الله علیهما رحلت کردند، سالیان متمادی طول کشید تا حکومت این پدر و پسر یعنی سلیمان و داوود سلام الله علیهما ظهور کرد. لاشم فرماد که و تمت کرم تربش علی بنی اسرائیل به ما صبرو، چون موسی کریم به اینها فرمود استعینوا بالله واصبروا، اینا هم به استعانت الهی صبر کردند، اینها پیروز شدند و مالک سرزمین پربرکت شدند. فرعون اون چرا که انجام میداد و درباریان اون چرا که انجام میدادند، قصرهایی که میساختند یا بحثهای کشاورزی که داشتند، همه اینها تدمیر شدند، تخریب شدند، به هلاکت رسیدند. و دمرنا ما کان یصنع فرعون و قومه و ما کانوا یعرشون، تدمیر کردیم، به هلاکت رسیدیم، زیر رو کردیم، ویران کردیم، تخریب کردیم. تخریب کردیم اون چرا که فرعون انجام میداد، اون چرا که قوم فرعون انجام میدادن. اول جریان فرعون را ذکر فرمود، بعد جریان قوم را که اینا جدایی از همه، کاخهای اختصاصی فرعون، باغهای اختصاصی فرعون، این علاهده است. و اون چرا که مربوط به قوم و کشاورزی ها و باغداری های مربوط به قوم بود جدا ذکر کرد. بعد در پایان جنبندی فرمود به ماکان و یعرشون، یه عرشون هم شامل بنا می شود، هم شامل عرش بنای اون انگورهای داربست اونا خواهد شد. الحمدلله.